و رزماری تولید میشه. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
قدر آدم‌هایی که دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 21 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام هزار افسان.
هزار افسان. به نام خدای یگانه مهربان. سلام. زبان افسانه ها زبان مردم کوچه و بازاره، زبانی ساده و روایتی پر رمز و راز و سرشار از حکمت و اندرز. افسانه های شیرین ایرانی گنجینه ای ارزشمند از فرهنگ شفاهی کشورمونه که حفظ و ثبت و ضبط اونها امری ضروریه. در برمی هزار افسان، افسانه شیرین چه بر سر دلقک پادشاه اومد رو براتون نقل میکنم. این افسانه برگرفته از کتاب افسانه های ایرانی، گردآوری الپ الول ساتون، ترجمه علی جواهر کلامه. یه روز علی قلی دلقک پادشاه برای تهیه یه دست لباس به خیاط خونه رفت و سفارش لباس داد. زن خیاط باشی که از دیدن علی قلی دلقک پادشاه خیلی خوشحال شده بود، شوهرش رو به کناری کشید و گفت: میبینی امروز شانس به تو رو آورده. مرد که همون خیاط باشی باشه پرسید: چه شانسی؟ زن گفت: مگه علی قلی دلقک پادشاه رو نشناختی؟ مرد سری تکون داد و گفت: چرا، اونو شناختم. زن خودشو به شوهرش نزدیکتر کرد و گفت: پس معطل چی هستی؟ مرد با تعجب پرسید: آخه من باید چیکار کنم؟ زن گفت: این شانس بزرگیه که دلقک پادشاه برای تهیه لباس به سراغ خیاطخونه کوچیک ما اومده، میفهمی؟ مرد چیزی نگفت و زن ادامه داد و گفت: الان بهترین فرصتی که از اون دعوت کنی فردا شب برای صرف شام به خونه ما بیاد. مرد گفت: ولی من میدونم اون فرصت این کارا رو نداره. و زن حرف شوهرش رو قطع کرد و گفت: نه یار، زود باش برو و ازش خواهش کن فردا برای شام بیاد خونه ما، زود باش. مرد خیاط که تأکید و اصرار زنش رو برای دعوت علی قلی دید، با خوشحالی نزد علی قلی برگشت و گفت: ما خیلی خوشحالیم که شما به خیاط خونه ما تشریف آوردین. باور کنین من و همسرم همیشه آرزو داشتیم از نزدیک شما رو ببینیم و از مصاحبت با شما لذت ببریم. علی قلی چیزی نگفت و فقط با لبخند سرش رو تکون داد و به پارچه ها و لباس هایی که از گوش و کنار خیاط خونه آویزون بود نگاه میکرد. مرد خیاط با خوشحالی گفت: جناب علی قلی خان، من میخواستم از شما خواهش کنم فردا شب به خونه ما تشریف بیارید و شام رو. علی قلی به تندی کلام مرد خیاط رو قطع کرد و گفت: چی؟ بیام خونه شما؟ و قبل از اینکه از مرد خیاط پاسخی بشنوه ادامه داد: نه 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 نه، این کار غیر ممکنه، من خیلی گرفتارم، کار دارم، نمیشه. مرد خیاط به علی قلی نزدیکتر شد و گفت: باور کنین زنم از من قول گرفته تا شما رو راضی کنم فردا شب برای صرف شام به خونه ما تشریف بیارین. اون از الان رفته و تدارک شام فردا شب رو میبینه. خب حالا چی میگین؟ دعوت ما رو میپذیرین؟ علی قلی سکوت کرد و خیاط باشی اونقدر اصرار و خواهش کرد تا بالاخره علی قلی دلغک شاه پذیرفت که فردا شب به خونه اونا بره. مرد خیاط با خوشحالی اندازه های علی قلی رو گرفت و به اون گفت تا فردا شب حتما لباس اونو آماده میکنه و علی قلی با بی‌حوصلگی از خیاط خونه بیرون. علی قلی دلغک فردا نزدیکی‌های غروب سراغ مرد خیاط رفت و مرد خیاط که منتظر علی قلی بود با دیدن اون گل از گل شکفت و با احترام زیاد اونو به خونش برد. چند دقیقه‌ای که گذشت صحبت‌ها و اختلاط‌ها شروع شد و یک ساعت بعد هم زن خیاط باشی سفره شام رو پهن کرد و یه شام مفصل و حسابی برای شوهرش و علی قلی دلغک بود. همینطور که همه مشغول خوردن بودن، زن به شوهرش اشاره‌ای کرد و مرد بلافاصله لقمه چرب و لذیذ گوشتی درست کرد و با اصرار گذاشت توی دهن علی قلی. علی قلی که در حال حرف زدن بود لقمه رو فرو داد، اما لقمه توی گلوش گیر کرد و رنگش کبود شد و بی نفس دراز به دراز روی زمین افتاد. خیاط باشی و زنش که حال روز علی قلی دلغک رو دیدن با دستپاچگی و ترس به این طرف و اون طرف اتاق می رفتن و نزدیک بود از ترس زهره ترک بشن. زن با صدای لرزان به شوهرش گفت: وای وای وای، دیدی چه خاکی به سرم شد مرد؟ دیدی؟ آخه مگه اون خودش دست نداشت لقمه بگیری که تو لقمه رو گذاشتی توی دهنش؟ ها؟ مرد که از ترس رنگش مثل گچ سفید شده بود با عصبانیت گفت: حرف مفت نزن زن، مگه تو خودت اشاره نکردی که ازش پذیرایی کنم؟ ها؟ زن به تندی گفت: من گفتم ازش پذیرایی کن، نگفتم لقمه رو بذار تو دهنش خفش کن. و بعد توی سر خودش زد و گفت: وای وای، اگه پادشاه بفهمه دلغکش توی خونه ما مرده اون وقت، وای وای وای، خدا به دادمون برسه. خیاط باشی که تحمل غر زدنهای زنش رو نداشت، برای پایان دادن به این بگومگوها به تندی گفت: باشه قبول، تقصیر من بود، الان چی کار باید بکنیم؟ چجوری از شر جسدش راحت بشیم؟ زن با صدای آهسته گفت: الان شبه و هوا تاریکه، بهتره جسد علی قلی رو برداریم و بندازیم توی کوچه، اینجوری کسی نمیفهمه چه بلایی سرش اومده. مرد گفت: نه این کار درستی نیست، من یه فکر دیگه دارم. زن پرسید: چه فکری؟ مرد گفت: حکیم یعقوب همسایه که دیوار به دیوار ماست، من میرم در میزنم و میگم مریض آوردم، تا حکیم یعقوب از اندرونی بیاد تو حیات، اون وقت علی قلی رو میندازیم توی دالون و فرار میکنیم. و بعد رو کرد به زنش و گفت: خب چطوره؟ زن با خوشحالی گفت: این بهترین راهه، فکر خیلی خوبیه. و چند لحظه بعد مرد علی قلی رو به سختی بلند کرد و گذاشت روی دوشش و به همراه زنش به طرف خونه حکیم یعقوب به راه افتاد. توی کوچه پرنده پر نمی زد و سیاهی شب همه جا رو در بر گرفته بود. مرد در حالی که از حمله هیکل علی قلی نفسش به شماره افتاده بود به زنش اشاره کرد که در خونه حکیم یعقوب رو بزنه. زن آروم جلو رفت و با احتیاط در خونه حکیم یعقوب رو زد. نوکر حکیم یعقوب از توی حیاط گفت
کیه؟ اومدم.
خیاط باشی از پشت در گفت
مریض آوردیم، زود باش حکیم رو خبر کن.
صدای نوکر از پشت در به گوش رسید که گفت
باش الان خبرش میکنم.
خیاط باشی هم فوراً جسد علی قلی رو دم در خونه حکیم یعقوب گذاشت و به اتفاق زنش از اونجا دور شده. حکیم یعقوب کورمال کورمال توی تاریکی اومد توی دالون و پاش خورد به تنه علی قلی و علی قلی دان بی افتاد روی زمین. حکیم هراسان به نوکرش گفت چی بودین؟ چراغ رو بیار، زود باش. همین که چراغ رو آوردن دیدن ای وای، دلقک پادشاه روی زمین افتاده. حکیم که سخت ترسیده بود با دست پاچگی گفت
وای وای وای، حالا چیکار باید بکنیم؟
نوکر گفت حکیم تو اونو کشتی، حالا جواب پادشاه رو چی میدی؟ حکیم یعقوب با ناراحتی گفت
ببر اون صدا تو، من که نمیدونستم اون توی تاریکی نشسته.
نوکر با دست پاچگی گفت
حالا میخوای چیکار کنی؟
اگه پادشاه بفهمه که دلقکش با ضربه پای تو مرده، وای معلوم نیست چه بلایی به سرت میاره.
حکیم یعقوب ضربه‌ای به پای نوکری زد و گفت
بس کن دیگه، من که عمدن اونو نکشتم، خودت که شاهد بودی.
نوکر گفت
خدا بهت رحم کنه حکیم.
حکیم مکسی کرد و گفت
یه فکری، پشت خونه ما خونه صدر اعظمه، آشپزخونه امارت اونها به پشت بوم ما وصله. الان جسد دلغک علی قلی رو بر میداریم و میبریم بالای پشت بوم و اونو از سوراخ دودکش میندازیم پایین.
نوکر پرسید
بعد چی؟
حکیم یعقوب گفت
بعد دیگه کار تمومه.
حکیم یعقوب و نوکرش با هم علی قلی رو برداشتن و انداختن توی دودکش اجاق. حکیم یعقوب و نوکرش جسد علی قلی دلقک پادشاه رو انداختن توی دودکش آشپزخونه صدر اعظم. از خوشبختی اجاق روشن نبود، آشپز شام رو داده بود و اجاق رو خاموش کرده بود. علی قلی صاف و سیخ توی اجاق موند. آشپز باشه که دید دیگه کاری نداره، این طرف و اون طرف رو نگاه کرد که مبادا گربه توی آشپزخونه مونده باشه و میخواست در آشپزخونه رو ببنده و بیرون بره که یه دفعه چشش افتاد به دو پای آدم که توی اجاق سیخ مونده. آشپز باشی با صدای لرزان گفت
تو کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ بیا بیرون، زود باش. تو کی؟
علی قلی دلغکی جوابی نداد. آشپز باشی که فکر میکرد کسی برای دزدی وارد آشپزخونه شده، فوراً سنگی برداشت و محکم زد به تنه علی قلی و علی قلی دان بی افتاد روی زمین. آشپز باشی چراغ رو برد نزدیکتر و دید بله، دلقک پادشاه افتاده و مرده. آشپز باشی بیچاره به گوشه پناه برد و در حالی که زیر لب خودش رو به خاطر کشتن دلقک پادشاه لعنت میکرد به فکر چاره افتاد و بالاخره تصمیم گرفت جسد علی قلی رو برداره و به دم دکون صرافی ببره. چند لحظه بعد آشپزباشی در حالی که هیکل علی قلی رو روی دوشش گرفته بود توی تاریکی شب گم شد. آشپز باشی جسد علی قلی رو جلوی دکون صرافی راست نگه داشت و دستش رو به قفل دکون بند کرد و خودش هم با قدم‌های شتابان از اونجا دور شد. یک ساعت بعد داروغه با چراغ و فانوس اومد و دید که یه نفر دو دستی قفل در دکون صرافی رو چسبیده. داروغه داد زد:
اینجا چه میکنی؟
علی قلی جوابی نداد. داروغه هم بدون معطلی با گرزی که در دست داشت محکم زد به کمر علی قلی و علی قلی نقش بر زمین شد. داروغه جلو رفت و خوب نگاه کرد، دید که ای داد و بیداد، این دلغک دلغک پادشاست که کشته شده. داروغه آه و ناله می کرد و داد می زد:
خاک بر سرم شد، نفهمیدم دلغک پادشاه رو کشتم، وای خدایا، حالا پوست از سرم می کنن.
همون موقع گشتی ها اومدن و دیدن چه خبره. فردا صبح خبر به گوش پادشاه رسید که چه نشستی؟ داروغه دلغک تو رو با ضربه گرز کشته. پادشاه هم غضبناک شد و دستور داد داروغه رو توی میدون بزرگ شهر دار بزن. فردای اون روز جارچیا توی شهر را افتادن و جار زدن که
آهای مردم شهر، به حکم پادشاه داروغه که دلغک پادشاه را کشته در میدان بزرگ شهر به دار کشیده خواهد شد.
آشپزبشی صدر اعظم که صدای جارچیا را شنید به خودش گفت: عجب، من دلغک پادشاه را کشتم، بیچاره داروغه که تقصیری نداره. و دلش برای داروغه سوخت و فوری رفت پای چوبه دار و به جلاد گفت: داروغه رو دار نزنین، من دلغک پادشاه رو کشتم. پادشاه آشپز رو احضار کرد و ازش پرسید:
مردک بیرم، چرا دلغک منو کشتی؟ مگه اون چه بدی در حق تو کرده بود ها؟
آشپز باشی گفت: قبله عالم به سلامت باد، اون هیچ بدی به من نکرده بود. شب پیش اومده بود توی آشپزخونه ما و من به خیالم که دزده سنگ بهش زدم که یه دفعه افتاد و مرد. همین.
پادشاه با خشم گفت: همین؟ تو دلغک خوش سخن منو به راحتی کشتی و اون وقت میگی همین؟
و بعد با عصبانیت دستور داد که آشپزباشی رو به جای داروغه دار بزنه. این خبر به گوش حکیم یعقوب رسید که بله، آشپزباشی رو به خاطر قتل دلغک پادشاه قراره به دار بیاویزن. حکیم یعقوب دلش طاقت نیاورد، نزد پادشاه رفت و با ناراحتی گفت:
قربانت کردم، من بودم که توی تاریکی متوجه دلغک شما نشدم و اونو با لگد کشتم، حالا هم اومدم تا تقاص پس بدم.
پادشاه گفت:
بسیار خوب، آشپزباشی رو آزاد کنید و این مردک نامسلمون رو دار بزنید.
خیاط باشی که خبردار شد حکیم یعقوب قرار به عنوان قاتل دلغک پادشاه به دار آویخته بشه، فوراً خودش رو به میدون شهر رسوند و از همون دور فریاد زد:
صبر کنین، صبر کنین، من قاتل دلغک پادشاه هستم، حکیم بیگناهه.
ولولی توی جمعیت افتاد که نگو نبوس. خبر به گوش پادشاه که رسید، باز هم یه نفر دیگه پیدا شده که ادعا میکنه قاتل علی قلی دلغکه و پادشاه دستور داد خیاط باشی رو به نزدش بیارن. خیاط باشی تعظیم کنان جلو رفت و گفت:
قربانت کردم، ما تقصیری نداشتیم، باور کنید راست میگم. پادشاه با عصبانیت بر سر خیاط باشی فریاد زد که
تقصیری نداشتید؟ تو دلقک بیچاره منو کشتی، اون وقت میگی بی تقصیری؟ پس لابد من خودم دلقکم رو کشتم و مقصر اصلی خودم هستم ها؟
خیاط باشی با ترس به تندی گفت نه قربان، من همچی جسارتی نکردم، قبله عالم به سلامت باد، من و زنم دلقک شما رو به منزلمون دعوت کردیم و من از سر محبت یه لقمه گوشت و نون تو دهنش گذاشتم، لقمه بزرگ بود و توی گلوی دلقک شما گیر کرد. همین. پادشاه با عصبانیت گفت
همین؟ و دلقک بیچاره من مرد به همین راحتی.
و بعد توی چشمای خیاط باشی زل زد و ادامه داد
من قسم خوردم قاتل دلقکم رو بکشم.
و بعد دستور داد که حکیم یعقوب رو آزاد کنن و به جای اون خیاط باشی رو به دار بکشن. خیاط باشی هم خودش رو برای به دار کشیدن آماده میکرد که در این موقع درویشی از راه رسید و گفت قبله عالم به سلامت باد، یه دقیقه صبر کنید، شاید من بتونم نفس دلقک شما رو برگردونم، شاید اون هنوز نمرده باشه. پادشاه به خنده گفت
عجب، پس تو مرده زنده میکنی ها؟
درویش گفت به اذن خداوند شاید. و جلو رفت و دست به تن علیقلی دلغک کشید و دید بله، تنش هنوز گرمه. درویش با خوشحالی گفت الحمدلله زنده است، تنش هنوز گرمه. پادشاه با تعجب پرسید
مگه ممکنه کسی بعد از اینکه دو روز از مرگش گذشته تنش گرم باشه؟
درویش گفت اگه خدا بخواد بله میشه. و بعد ادامه داد فوراً یه قلاب ماهیگیری بیارین. درویش قلاب رو انداخت توی حلق دلغک، دید هنوز لقمه توی گلوش مونده، با زحمت زیاد سر قلاب رو به لقمه بند کرد و لقمه رو بیرون کشید. تا لقمه از گلوی علی قلی بیرون اومد سه دفعه عطسه کرد و پا شد و نشست.
پادشاه از زنده بودن دلغکش خیلی خوشحال بود و گاه گاه میخندید، اما یه دفعه اوقاتش تلخ شد و به علی قلی گفت
مرد ناحسابی، چقدر تو برای من و این مردم گرفتاری درست کردی، نزدیک بود امروز یه نفر آدم بیگناه رو به خاطر تو بکشم، حالا من تو رو دار نمیزنم، اما امشب تا صبح باید بری بالا پشت بوم تا از سرما بمیری.
همین که آفتاب غروب کرد فراش‌ها لباس‌های علی قلی رو از تنش در آوردن و اونو بردن بالای پشت بوم تا از سرما یخ بزنه. علی قلی از سرما مثل بید می‌لرزید. یه دفعه دید گوشه پشت بوم یه بوم قلتون گذاشته شده. طناب بوم قلتون رو گرفت و شروع کرد به بوم قلتوندن. هی از این طرف هی از اون طرف تا صبح بوم قلتون رو کشید. چون بوم قلتون سنگین بود علی قلی زود گرم شد و عرق کرد و سرما نخورد. صبح پادشاه اومد رو تخت پادشاهی نشست و به غلامها دستور داد جسد علی قلی رو از پشت بوم بیارن. همین که غلامهای پادشاه اومدن روی پشت بوم با تعجب دیدن که علی قلی زنده و خیس عرق یه گوشه نشسته. علی قلی رو زنده آوردن پایین و بردن پای تخت پادشاه. پادشاه با تعجب نگاهی به دلقکش انداخت و گفت
تا تو چجوری با اون سرمای سخت دیشب زنده موندی ها؟ علی قلی خنده‌ای کرد و گفت قربانت گردم، من خودمو با آتشفشان کوه دماوند گرم کردم. پادشاه خنده‌ای کرد و گفت که اینطور، حالا گیرم کوه دماوند آتشفشان کرد، چطور گرماش تا اینجا به تو رسید؟ علی قلی جواب داد قربانت گردم، من دستام رو جلوی کوه دماوند گرفتم، گرما خودش می اومد. پادشاه قاه قاه خندید و گفت خیلی خوب، تو رو بخشیدم، اما راستش رو بگو، چطوری دیشب گرم شدی؟ راست بگو. علی قلی گفت هیچی قربانت گردم، اونقدر بوم غلطون رو چرخوندم تا عرق کردم و گرم شدم. پادشاه این بار اینقدر خندید که اشک از چشاش سرازی شد. بعد دستور داد به علی قلی برای این زحمتها خلعت و انعام. اون چی که براتون نقل کردم افسانه ایرانی چه بر سر دلقک پادشاه اومد بود که امیدوارم از شنیدن این افسانه شیرین ایرانی لذت برده باشین. ایران زمین مهد فرهنگ و تمدن ارزشمندیه که بخشی از هویت ما رو تشکیل میده و در این میون فرهنگ شفاهی که افسانه ها بخش مهمی از اون به شمار میرن جایگاه ویژه‌ای در این فرهنگ داره. راز و رمز و نکات عبرت‌آمیز نهفته در افسانه ها رو باید با تأمل بیشتری جستجو کنیم و اونها رو حفظ کنیم.
هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صالح‌پور، ویراستار بهار گیویان، اجرا مهران دوستی، صدا بردار هدیه سیفی‌کار، تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا افسانه دیگر بدرود.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ما